درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 16 اردیبهشت 1396
افوض امری الالله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بیان مرحوم ناینی رو در تعارض غیر مستقر، تعارض خبرین توجه فرمودید که ایشون مثل مرحومای آخوند مشهور فقها فرمودن که مقتضای قاعده اولیه چیه؟ تساقطه. اما در نفی قول ثالث حجیت دارن، گرچه خبرین متعارضین به مقتضای قاعده اولیه تساقط کردن، ساقط شدن، خودشون دلالت مطابقشون از بین رفت، اما نسبت به نفی قول ثالث با مدلول التزامی دلالت میکنن بر نفی قول ثالث. پس بنابراین اگر یه خبری میگرد که این خبر واجب هست، یه خبری میگوید این عمل واجب هست، خبر دیگه میگرد این عمل حرام هست، تعارض و تساقط کردن طبق مقتضای قاعده اولیه دلالت مطابقی اینها تساقط کرد، دلالت بر وجود، دلالت بر حرمت مدلول مطابقی بود، تعارض و تساقط. اما یه دلالت التزامی هم داشتن، دلالت التزامی این خبری که می گفت واجب این عمل، دلالت التزامیش این است که غیر واجب باطله. دلالت خبر دیگه که میگفت این عمل حرامه، اونم دلالت التزامی داشت. دلالت التزامیش چه بود؟ غیر حرام باطله. این دوتا خبر تعارض و تساقط کردن، مدلول مطابقی اینها تعارض و تساقط کرد، اما در مدلول التزامی اصلا با هم دیگه تعارض نداشتن. تازه فرمودیم هم این میگفت غیر وجود در کار نیست، اونم میگفت غیر حرام در کار نیست. یعنی حکم ثالث، قول ثالث انداز چی میشه؟ طبق هر دو تا خبر باطل میشه. ولذا در دلالت التزامی اصلا اینا تعارض نداشتن. پس بنابراین خبرین متعارضین به مقتضای قاعده اولیه که تساقط کردند، در نفی قول ثالث حجیتشون باقی است. نفی قول ثالث میتونن بکنن. این بیان مرحوم ناینی بود. یه توهمی شد، ایشون جواب داد. ایشون میگه کسی نیاد بگه که آقا وقتی که دلالت مطابقی اینها تساقط کرد، دلالت التزامی فرع بر دلالت مطابقی است. وقتی دلالت مطابقی منتفی شد و ساقط شد، دیگه جا برای دلالت التزامی نمیمونه. این اشکال بود. مرحوم ناینی فرمود این توهم فاسدون. چرا فاسدون؟ برای اینکه دلالت التزامی در اصل وجودش تابع دلالت مطابقی هست، اما در حجیتش تابع دلالت مطابقی نیست. در حجیتش تابع دلالت نخه در اینجا در حجیتش هم تابع باید باشه، برای اینکه ما یه دلالت تصوری داریم یه دلالت تصویری. در دلالت تصوری، دلالت التزامی در اصل وجودش تابع دلالت، خدمت شما عرض کنم، دلالت تصوری هست، اما در خود مدبود التزامی بودنش تابع نیست. مثل این که یک کسی خوابیده حاتم طائی رو به زبان میاره با صدای بلند در حال خواب، خب اینجا دلالت مطابقی اصلا در کار نیست، اون خوابیده، اما دلالت التزامی موجوده. ما از شنیدن حاتم طائی جود و سخا به ذهنمون میاد یا نمیاد؟ میاد. در دلالت تصوری اینطوری هست، اما در دلالت تصدیقی اینطوری نیست. در دلالت تصدیقی باید در مدلول مطابقی اراده متکلم باشه. دلالت تصدیقی معناش اینه دیگه. خب اگر خبر این متعارضین بخوان دلالت مطابقی داشته باشن، اراده متکلم باید باشه. خب در دلالت مطابقی باید اراده متکلم باشه تا دلالت التزامی هم، تا مدلول التزامی هم مورد دلالت قرار بگیره. وقتی که تعارض و تصابت کردن، دیگه اراده متکلم اینجا منتفی است. وقتی که اینا تعارض کردن، تصابت کردن، پس بنابراین دلالت مطابقی بالکل منتفیه، دلالت التزامی دیگه باقی نمیمونه تا شما برای نفی قول ثالث از این خبرین متعارضین استفاده بکنید برای نفی قول ثالث. این اشکالیست بر مرحوم نائینی از برخی از معاصرین از اصولیین، ولی حقیقت مطلب این است که این اشکال وارد نیست انصاف رعایت بشه. چرا؟ برای اینکه در دلالت خبر این متعارضه این چرا دلالت تصدیقی وجود نداشته باشه؟ چرا اراده متکلم نباشه؟ تعارض منشأش علل و عواملی بود که در تاریخ اسلام رخ داد. مثلا فرض بفرمایید که امام علیه السلام مجبور شد تقیتاً حرف بزنه، دو تا خبر متعارض از امام صادر شده، یکیش حکم واقعی را بیان میکنه، یکیش را تقیتاً گفته، ما دوچار چی شدیم؟ تعارض شدیم، درست؟ آیا اینجا امام اراده تصدیقیه نداره؟ چرا نداره؟ منتها عوامل جور ناامنی باعث شد چنین تعارضی پیش بیاد. متکلم اراده داره، اراده متکلم هست، و لذا طبق این مقتضای قاعده اولیه تعارض میکنه، تصابت میکنه، اما اراده متکلم وجود داشت اینجا. جنیس بالکل متکلم اراده نداشته باشه، اراده داشت، منتها ما چاره جز این که تعارض تصابت بکنه خبر این متعارضین نداریم در دلالت مطابقی، چون تعارض و تصابق میکنه، اما دلالت التزامی مدلول التزامی سر ازای خودش محفوظه و برای نفی قول ثالث ارزشمنده. و لذا به نظر میاد مشهور و همچنین بین مشهور از شاخصهاش مرحوم های آخون، مرحوم نائینی، مرحوم قائلی یزدی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مقتضای قاعده اولیه در تعارض خبرین تعارض و تصابت، اما در نفی قول ثالث اینا حجیتشون باقی است، حق با اینهاست. تا اینجا ما چه گفتیم؟ تا تعارض خبرین متعارضین گفتیم مقتضای قاعده اولیه‌اش تساوت خبرین هست و رجوع میکنیم به اصل دیگه، عملا یعنی از دلیل اجتهادی دستمون خالی میشه، رجوع میکنیم به اصل استصحاب برائت تقدیر استصحاب اصطلاح احتیاط هر چیزی که مقتضای اصل باشه. منتها این بر مبنای چه بود؟ بر مبنای حجیت اخبار از باب طریقیت، حجیت اخبار از باب طریقیت، یعنی این مبنا را بپذیریم که هر خبری که امروز ما بسید اصول را برعکس روزهای قبل اول شروع کردیم، حالا خیلی فیما و غیب نداره، بالاخره اصول مقدمه این فقه اول این رو تمامش میکنیم. از خدمت شما ارسونم که پس بناهن لا ذالک، اگر ما مبنای طریقیت را بپذیریم، مبنای طریقیت چیه؟ مبناش خوشش با خودشه، هر خبری که معتبر شده فقط جنبه طریقیت داره، فقط جنبه طریقیت داره که حکم واقعی را به ما کشف بکنه. اگر حکم واقعی را به ما کشف کرد چه بهتر، دستمون به واقع رسید، مصلحت هم کاملا به دستمون. اما اگر نه خلاف واقع از آن در آمد چی میشه؟ هیچی، ما معذوری، حکم واقعی از دستمون رفته، مصلحت از دستمون رفته، ولی ما معذوریم به این خلاف واقع مرتکب بشیم. این شعار خودش این قدرت کرده در زمانی که ما به منبع زلال حضور منصوم دسترسی نداریم، چاره نداره که به این اخبار عمل کنیم. این اخبار هم جنبه طریقیت داره، اگر مطابق با حکم واقعی شد، این حکم واقعی بگردن ما منزز میشه، به مصلحتش هم دست پیدا میکنه. اگر خلاف واقع از آن درآمد، للمصیبه اجران و للمخطی اجران واحد، حکم واقعی در واقعیت خودش واقعی میمونه ولی ما بهش نرسیدیم دیگه، معذور. درست؟ این مبنای طریقیت بود که اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن تساوت میکنه، رجوع میکنه به اصول عمل. مبنای دومی وجود داره که نه، ما حجیت امارات معتبر را از باب سببیت بداریم. اینجا چطوری اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن؟ در مسئله سببیت باید اسمش با خودشه، یعنی این دلیل زمینی که معتبر شده ما بهش عمل میکنیم، در خود عمل کردن به این دلیل زنی مصلحتی نهفته است، به اندازه اون مصلحت حکم واقعی. ولذا اگر حکم واقعی به دستمون رسید چه بهتر، اگر نرسید باز چه بهتر، مهم نیست، به اندازه مصلحت فوت شده این مصلحت چیه؟ داره جایگزین میشه. اون تفویت مصلحتی که به وجود آمده دیگه نگرانش نیستی. این مبنای اسمش چیه؟ سببیت. منتها خود این سببیت چندین مسلک اینجا وجود داره. مسلک اشاعره هست، مسلک معتزله هست. مرحوم شیخ انصار تقریبا دو تا اینجا نظریه داره. یکیش رو به امامیه نسبت میده، یکیش هم تقریبا ویژه خودشه که از افتخارات شیخ. اشاعره میگویند که اصلا ما حکم واقعی نداریم. وقتی که پیغمبر اسلام در جمع مسلمین نیست، فقیه در کرسی فتوا دادن قرار گرفت، مفتی شد، فقیه بالاخره پیش روش دو تا راه هست. یه دفعه این است که به احکام شرعیه نص موجوده، نص صریح، بگون دیگه حسابش کلاست، نص مفیده، قطع هست و روشن، ولی نص پیدا نکردیم، به حکم شرعیم نیاز داریم، از ما مقلدین فتوا میطلبند، مردم مسلمان میخوان به این عمل کنن، نصی هم نداریم، چیکار کنیم؟ میریم به سراغ چی؟ امارات معتبره زندیه، حالا روایت باشه، قیاس باشه، استحسان باشه، سد و ذرایع باشه، حتی که به ذهن فقیه رسید این فقیه هست که بالاخره باید به مردم فتوا بده. اشاعره میگویند که اصلا ما دیگه در واقع حکمی نداریم، خداوند متعال منتظر به این که این آقای فقیه که اجتهاد میکنه کارش به کجا میرسه. اگر اجتهاد کرد رسید به این عمل واجبه، خداوند واجب وجوب را تعیین میکنه، حرمت حرام را تعیین میکنه. مجتهد دوم میاد میگه نه مستحبه، استحباب را تعیین میکنه. واقع دیگه حکم نیست، حکم بالاخره نطفهش کی منعقد میشه؟ بعد از آنی که مجتهد اجتهاد کرد. اینو میگن تصویب اشاعری، که مسلماً از جهات مختلف این غلط و مردوده، چون ادله زیادی داریم که تمام واقعیات و حوادث زندگی انسان و افعال مکلفین حکم داره این الله تعالی و عالم و جاهل در این حکم مشترک هستن. حالا به این حکم واقعی مکلف دسترسی پیدا بکنه یا دسترسی پیدا نکنه، هر واقعی هر حادثه حکم داره، احکام واقعی و جاهل و عالم در اون مشترک هست، اون حکم نداره. این حکم و ایداد الله الواحد القهار، تشریع حکم فقط دست خداست. به اضافه این شما مستحب میخواهید اجتهاد بکنید برای چی؟ میگید برای اینکه به حکم خدا دسترسی پیدا کنه. پس بنابراین یک حکم شما فرض کردید که دارید اجتهاد میکنید به اون برسید. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم اجتهاد و تفکر مشروط به این است که حکم واقعی باشه که شما دارید اجتهاد میکنید به اون برسید. حکم واقعی پس منوط و متوقف به اجتهاد شماست. از این طرف هم میگید که اجتهاد متوقف بر حکم واقعی است، یعنی کاملا دور سریع، چون اگر حکم واقعی نباشه شما برای چه اجتهاد میکنید؟ پس اجتهاد متوقف بر حکم واقعی است، چون حکم واقعی نباشه شما مستحب برای چه اجتهاد میکنید؟ دنبال چه هستید؟ خب دنبال اون خود رو بیافروختن از اون، چرا دنبال حکم خدا هستید؟ پس حکمی هست که حتما شما دارید اجتهاد میکنید تا به اون حکم برسید. پس اجتهاد و کوشش و تلاش شما برای رسیدن به حکم واقعی است. پس اجتهاد متوقف به حکم واقعی است. از اون طرف هم میگید حکم واقعی در کار نیست، تا مستحیل اصلاحات کرد تا در حکم واقعی تولید میشه، این به اون متوقفه، اونم به این متوقفه، اون رو سریعه. این هست که تصویب اشعری به دلائل مختلف باطله، منتها این بحث کلامی است، خیلی اینجا دیگه رفتی به بحث نه. در این حال دو تا دلیل روشن ما داریم عرض میکنیم، یکی این که دور لازم میاد، دور لازم میاد به این بیانی که ارز کردن دور سریع، دیگر این که اگر حکم واقعی نباشه شما بس برای چه اجتهاد میکنی؟ هم خودت راحتون هم با دیگران دیگه کار نداشته باش. این از این تصویب اشعری است. دومین به اصطلاح مسلک در اونجا تصویبیست که معتزله معتقدن از آیان اهل سنت. معتزله میگن نه، احکام واقعیه عند الله محفوظه، لکل حادثه حکم مجعول من عند الله تبارک و تعالی، لکل حادثه حکم شرعی، و مجتهد تلاش میکنه به اون حکم شرعی برسه. اگر به اون حکم شرعی رسید چه بهتر، اگر خلافش منتهی شد این اجتهاد، اون حکم واقعی دیگه منقلب میشه، عوض میشه، طبق اجتهاد مجتهد حکم جدیدی جعل میشه، حکم واقعی این میشه، اون دیگه از بین میره. انقلاب حکم واقعی اگر اجتهاد مجتهد بر خلاف اون منتهی بشه، این تصویب معتزلی هست. اینم در شرح دلیل بطلانش باز خیلی روشنه که ما برای عالم و جاهل حکم مشترک داریم. خداوند متعال بر اساس مصلحت و مفسده حکم جعل میکنه. هر چیزی را که واجب میکنه 100% یک مصلحت 100% درش هست. هر چیزی را که حرام میکنه یک مفسده 100% درش هست. هر چیزی را که مستحب میکنه یک مصلحت 60-70% داره. مکروه میکنه یک مفسده 50-60% داره. اگر نه مصلحت داره نه مفسده، او پلستواز لا اقتضاست و مبان میشه. حکم واقعی این طوری هست و برای هر حادثه ای در زندگی بشری چنین مسئله وجود داره. ولذا این که مجتهد اجتهاد کرد به خلاف اون شد اون منقلب میشه به چه دلیل؟ هیچ دلیلی شما ندارید. این از این هم اجتهاد به تصویب معتزلی است. مبنای سوم در سببیت امارات این هست که مبنای شیعه هست که مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه خدمت شما عرض کنم 4 مفصل مرحوم شیخ انصاری در صفحه 439 بحث کرد و اون اینه که ما معتقدیم که برای احکام شرعیه منطقه در زمان غیبت که دست ما کوتاه هست از وجود معصوم، از حضور معصوم و پیغمبر در مسئلش هستی و حضرت معصوم خدا در دست رسی ما هست و لابد که حی و حاضر و موجود هست، ولی ما به مسئلش نمیتونیم برسیم. بر در چنین زمانی این روایات معتبر هست ما باید بهش عمل بکنیم. ظواهر قرآن، روایات، اجماع، ادله عقلی در حد توان تلاش باید. خب اگر چنانچه ما این اجتهادمون به اون حکم واقعی رسید چه بهتر، اگر به اون حکم واقعی نرسید حکم واقعی در واقعیت خودش محفوظه. منتها در عمل کردن ما به این اماره معتبر این زنی یه مصلحت وجود داره به اندازه اون مصلحت تثبیت شده. چون اگر چنانچه خلاف اون حکم واقعی باشه مصلحت از دست ما بره، تثبیت مصلحت پیش بیاد، هیچی هم به دست آقای مکلف نرسه، کی باعث شد که این مصلحت تثبیت بشه؟ شارعی رو حجت کرد بمون تثبیت مصلحت از مکلف قبیه، چاره کار قبیه مرتکب نمیشه. ولی زاد برای چاره کار قبیه مرتکب نمیشه میگه خب شما به این عمل بکن، تعبدن به خاطر اینکه من حجت کردن دارید به این عمل میکنید. اگر این مطابق واقع بود چه بهتر، اگر خلاف واقع بود واقع در واقعیت خودش محفوظه، عوض نمیشه واقع از حکم خدا، از واقعیتش عوض نمیشه. اما نگران نباش، به اندازه اون مصلحت تثبیت شده ی واقع من در این عمل کردن به این حجت معتبره شرعیه که از روان معصوم به دست شما رسیده و دلیل بر قدسیتش داری عمل میکنید تعبدن، به اندازه اون مصلحت فوت شده من مصلحت بهت میدم. چه اشکال داره این؟ نه تصویب لازم میاد، نه انقلاب حکم واقعی لازم میاد، نه حکم واقعی تابع اجتهاد مجتهد، نه هیچ یک از این مفاسد در کار نیست. و فلا ما میدیم دل مصیبه اجران و دل مختی اجران واحد. این بیان مرحوم شیخ بعد مرحوم شیخ انصار این رو به امامیه نسبت میده، میگه امامیه نظرشون. این مسلک سوم، یعنی غیر از مسلک اشاعره و معتزله، این مسلک سوم متا اینجا تصمیمی دیگه در کار نیست. مسلک چهارم که بیان خود شیخ انصاری است به نام مسلک مصلحت سلوکیه، یعنی شیخ می‌فرماید که ضمن اینکه عمل کردن به این دلیل معتبر ظنی مصلحت داره جایگزین مصلحت فایده بشه، اصلا بگیم یه حکمی جعل میشه، منتها این حکم اسمش حکم ظاهریه. این حکم چیه؟ ظاهریست. حکم واقعی در واقعیت خودش مونده، نه انقلابی لازم اومده، نه اون حذف شده، نه ما میگیم که خدا حکمی نداره تابع نظر مجتهده، نه واقع حدث هست در واقعیت خودش، در مرتبه خودش محفوظه. ولی ما که به این دلیل زنی معتبر عمل میکنیم چه اشکال داره بگیم تبقیم یه حکم جرد میشه و اسمش میشه حکم ظاهری و مسلحت هم داره برای خودش، خلاف حکم واقعی باشه پر کننده و تدارک کننده یه اون مسلحت فائق هست. هر تو فرمود این بیان مرحوم شیخ انصاری است. اون تا خب به مرحوم شیخ اشکال شده که نه اینجا جعل حکمی در کار نیست، اما آره جنبه طریقیت داره، جعل حکمی به دنبال نباید داشته باشه. حالا خداوند متعال بر اساس اون تفضل بی‌نهایت خودش در عمل کردن ما اگر خلاف مصلحت حکم واقعی باشه تفویض شده اون مصلحت رو جبران بکنه، یه بحث دیگه است. با دیگه فضولی در کار خدا نمیتونیم بکنیم. حضرت فرمودید خداوند متعال ولو اینکه این عمل به این دلیل ظاهری که ما کردیم خلاف واقع بوده باشه، میگه چون شما تعبدن به این عمل کردید اون مصلحت فایده رو من جبران میکنم، به اندازه اون یا یه مقدار کمتر بیشتر بالاخره جبران میکنم. چه اشکال داره؟ در هر صورت ببینید این بنابر مبنای سببیت هست. پس بنابراین چند مسلک درست شد؟ حداقل اینا چهار مسلک، مسلک اشعری، مسلک معتزلی، مسلک مشهور امامیه که شیخ مطرح کرده به امامیه نسبت داده، و مسلک جعل حکم ظاهری بر اساس به اصطلاح اون مسلک سلوکیه شیخ که نظر ابتکاری خود شیخ تعریف فرمودید. خیلی هم عرض کردم با اون نظر سوم فرق نداره. حالا ما بگیم که حکم ظاهری جعل بشه یا بگیم جعل نشده، بالاخره ولی مصلحت فایده جبران میشه در عمل کردن به این اماره معتبره ظنیه. نه مسئله این است که حالا ما اینجا بحثو میرس به اینجا، اگر ما مبنای سببیت را بپذیریم چه بنابر مسلک اشعری چه معتزلی چه بنابر مسلک امامیه خود ما، اگر دوتا خبر با هم تعارض کردن اینجا مقتضای قاعده چیه؟ اینجا هم تساقط. دوتا خبر با هم تعارض میکنم، یکی میگین عمل واجبه یکی میگین عمل واجبه، مبنای سببیت را بپذیریم، یعنی هم عمل کردن به این مصلحت داره هم عمل کردن چی؟ به اون مصلحت داره. اینجا مقتضای قاعده دیگه تعارض و تساقط در قاعده نباید باشه، چون هر دو مصلحت داره. اینجاست که نظر جدید اینجا پیش میاد که اگر مسلک سببیت را بپذیریم در عمل کردن به امارات معتبره شرعیه و ظنیه، عملا این متعارضه این ما سر از متزاحمه این در میاره. چطور در متزاحمه این دو نفر داشتن غرق می شدن، هم نجات دادن آقای زید مصلحت داره، هم نجات دادن امر مصلحت داره. و ما چون هر دو تا مصلحت داره، ابتداعا وظیفه همون این است که چیه؟ هر دو تا را نجات بدیم. ولی خب نمیتونیم، تواناییش رو چیه؟ نداره. وقتی تواناییش نداریم، اینا هم کاملا با هم برابر هستن، عقل چی میگه؟ حکم به تخییر میکنه دیگه. یک شیم خواب دوتا خبر این متعارضه اینم اگر بنابر مسلک سببیت را بپذیریم، چه مسلک اشاعره، چه معتزله، چه امامیه، عمل کردن هم به این مسلک داره هم به اون، به هر دوتا نمیتونیم عمل بکنیم، چون یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، اظهار کنیم نمیشه به هر دوتا متعارض. ولی فرض این است که بنابر مبنای سببیت هر دوتا عمل کردن بهش دارای مصلحت، پس شبیه متزاحمه میشه، تخییر مطرح میشه. و نظام مرحوم شیخ خیلی محکم اینطور مسئله تخییر رو مطرح میکنه. سه تا قول اینجا مطرح میشه، سه تا قول اینجا پیش میاد خدمت شما عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری می فرماید بنابر مسلک سببیت، مبنای سببیت، البته طریقیت را مرحوم شیخ می پذیره ها، فرض بر این که مبنای سببیت را بپذیریم، عملا متعارضه این داخل میشه در بحث متزاحمه این. این یه قوله. قول دوم تفصیل هست، مرحوم های آخوند می فرماید که در متعارضه این چندین صورت پیدا میکنه. بله ممکنه در بعضی از صورت ها بحث متزاحمه پیش بیاد، در بعضی صورت ها نه. قول سوم نسی نه، اینا داخل تحت متزاحمه نمیشن مطلقا، انشاءالله به فضل الهی فردا وارد بحثش میشیم. پس دقت داشته باشید که ما بنابر مبنای طریقیت در متزاحمه این همون مقتضای قاعده اولیه تساقط شد، اما بنابر مسلک سببیت چون در عمل کردن بر تک تک این متضا متعارضه این مصلحت نهفته هست، چه به این عمل بکنیم چه به اون عمل بکنیم، اینجا دیگه مقتضای تعارض به این سادگی نیست بگیم تساقطه. رضا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر کسی سببیت، مبنای سببیت را بپذیره، متظاهره اینجا میشه چی؟ متعارضه اینجا میشه متظاهمه، هر دو مصلحت داره. فرض این است که نمیدونه مصلحت این بیشتر یا اون بیشتر، هر کدوم شما کردیم لنا الاختیار و الخیار. این بیان مرحوم شیخ انصاری است که عملا متعارضه این یاد خلام تحت متزاحمه این. ولی مرموم های آخون قایده به تفصیل میکی در موارد فرق میکنه و برقی از بزرگان هم چلا میرسیم که میفرماین نه اصلا مطلقا بحث متعارضه این از متزاحمه این جداست و نمیتونیم بحث تخییر متزاحمه این را این رو بپذیریم. اینشالله به فصل الهی فردا اگر زحمت تو نباشه، اخلاف احتیاط هم باشه، شب نظر مرحوم های آخوند رو خوب مطالعه بفرمایید، چون چی میگه تفصیلش چیه، با انشاءالله برسیم. یه صلوات ختم بفرمایید. داشتیم موارد در فقهمون، موارد تهمه و تهمت که مانع قبولی شهادت شاهد بشه، یعنی حتی شاهد عادل هم باشه شهادتش مقبول نخواهد بود. اینا موانعی است. یک مانع شد. در بحث قبلی گفتیم که اونجایی که جلب منفعت درش باشه، گفتیم مانع قبولی شهادت هست. دومین من دفع به ها ضررن ان نفسه، شاهدیست که با شهادت دادنش اگر شهادتش قبول بشه عملا یک مفسده ای را از خودش دفع میکنه، دفع مفسده میکنه. مثل چی؟ مثلا موارد زیادی داره، مثل شهادت یکی از عاقله در جرح شهود جنایت خطایی. میدونید اگر مثلا بچه یا دیوانه زد کسی را کشت خطعاً یا عمدن، کسی که مظنونه، عمد المنصبیه و مظنون خطا دیگه، درسته؟ حالا چکار کنید؟ این که جنایت کرده کسی را کشته، نمیتونیم بگیم که اون مقتول دیهش دیگه هدره. کی باید دیهش رو بپردازه؟ عاقله. ولذا این عاقله باید کنترل بکنه دیوانه خودش رو، بچه خودش رو. این حکم بسیار رازدار و فلسفه‌دار اسلامه. خب حالا بحث این هست که اصلا آیا چنین قتلی صورت گرفته یا نگرفته. مقتول، اولیای مقتول، شاهدان می آوردن که بعد این آقا زدین و کش، شاهد میاد شهادت میده. بنده یا جناب عالی یکی از افراد عاقله اون قاتل و جانی هست، میان میگیم نه این شاهد عادل نیست. چرا؟ چون اگر این شهادت شهادتش قبول بشه دیه این باید پرداخت بشه. دیه این ارزونه مثلا 100 میلیون تومان، 5 میلیون سهم منه، 10 میلیون سهم منه. با این شهادت دادنم که این شاهد عادل نیست، فرض کنید دو نفر بیشتر هم نیست تا شهادت بدن. اگر ما به این وانی که شهاب اصلا ضرب بکنیم و شهادت بر عدم عدالت این شاهدین بدیم، عملا چه این شهادت منتفی میشه و دیه ثابت نمیشه دیگه. قهر ثابت نشه دیه هم ثابت نمیشه، خود به خود ضرری را 20 میلیون 150 میلیون از خودمون ضرر رو دفع میکنیم. چون اگر این ثابت بشه دیه بر عاقله است. بنده و شما هم یکی از این عاقله ها هستیم، 30-50 میلیون تومان مثلا فرض کنید که ممکنه در ماه حرام هم باشه، 300 میلیون 200 میلیون 300 میلیون دیه اون هست باید ما برداشت. این میشه دفع ضرر، قبول نیستیم از موارد تهمت. یا شهادت وکیل و وصی به جرح شهود بر علیه موکل و موسی. موسی من رو وصی قرار داده و منم وصایت رو پذیرفتم و منتها قرارداد داریم که آقا بندازه که مثلا از این اموالی که شما دارید من مدیریت میکنم، یه سهمی یه درصدی هم عاید من بشه. حالا این آقای موسی در یه باب مثلا میلیارده با کسی دعوا و اختلاف داره، خدمت شما ارزونم، اون طرف شاهد میاره که این باب مال منه، از دست موسی میخواد خارج کنه و منم میبینم خب اگر این باب خارج بشه اولا تحت حوزه وصایت من چیه؟ کم خواهد شد. اگر این باب تحت وصایت من باشه ممکنه سالی 30 میلیون تومان، 50-60 میلیون تومان برای من عایدات داره. ولی اگر چنانچه از دستش خارج بشه به اون سیطره قدرت من کم خواهد شد. اینجا من میام شهادت بدم به نفع موسی خودم، یا من وکیلم میام شهادت بدم به نفع موکل خودم. شهودی که به اسلام طرف مقابل موکل و موسی من آورده، شهود اونها را جرده بکنم، عملا یه نوعی دفع مفسده از خود. خودم هست و ضرری را از خودم چیه دفع میکنه و این درست نخواهد. خب پس بنابراین به طور کلی من دفع به شهادت ضررم ان نفسه لا تقبل شهادتو از موارد تهمه و تهمه، از جمله مواردی که باز شهادت قبول نمیشه شهادت ذل عداوت دنیوی علی عدوه. آقای زید و عمرو یه اختلاف دیرینه مالی دارن یا احیانا ناموسی دارن یا یک رقابتی دارن بین اینها، همه میدانن که 10-15 سال 20 ساله که اینا با هم شینه و عداوت دارن نسبت به هم و قهرن با هم دیگه و این عداوت دشمنی دارن. خب اینجا حالا آقای زید با کسی دعوا درگیری داره، عمرو بیاد بر علیه زید شهادت بده، عادل هم باشه شهادتش قبول نیست. به اتفاق و نصوص هم داریم بله حق تا دیده باشه به این شما شهادتش قبول نیست، فرده فرمودیم بر علیه شهادت بده قابل قبول نیست. از کردم هم اتفاق فقها را داره، من تعبدن نصوص داریم باید بپذیریم. روایت اینه، روایات زیاده، از جمله این روایت رو ببینید از امام باقر علیه السلام هست، محمد بن مسلم در روایت صحیح نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لن تجز شهادت و سبی ولا خصم ولا متهم ولا غنیم. شهادت این چند نفر قبول نیست، شهادت سبی، شهادت خصم، دشمن، متهم، غنیم و صاحب باب سی ابواب شهادات. البته این روایات اون چی که ازشون ظاهر میشه دشمنی و خصم خصومت مانع قبولی شهادت هست، خصومت دنیویه را میگه نه خصومت دینیه را. فرض فرمودی مثلا در این روایت هست که لا تقبل شهادت و زی شحنا و او زی مخزات. شهادت کسی که زی شحنا، شحنا یعنی عداوت دنیوی، چین توزی نسبت به دنیا. اگر مثلا من شما با یک کافری دشمنی داشته باشید هرگز به من شما نمیگن زی شحنا هستش. شحنا عملا یعنی عداوت دنیویه، به خاطر چیزهای دنیوی با هم دشمنی داشته باشن. تازه فرمودی در وسائل باب 32 باب شهادات. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم این شهادت قابل قبول نخواهد. بله نه شهادت بر علیه بیشتر مورد توجه. بله ولی زهران داریم میگیم اگر شهادت موجب عداوت و کینه توزی نباشه، موجب فسق و فجور نباشه، مقتضی موجود و مانع مفقود آدم عادل شهادت بده چرا پذیرفته نمیشه؟ باید پذیرفته بشه، عمومات و اطلاقات میگیره. اما مواردی که عدابت دینیه باشه این مانع از قبول شهادت نیست مطلقا، چه برله شهادت بده چه بر علیهش، منظر به خصومت بشود منظر به خصومت نشود. اگر عدابت دینیه باشه شخص عادل بر علیه کسی شهادت بده هیچ اشکالی نداره و مرحوم صاحب جواهر ادعای قطع میکنه که خشونت دینی مانع از قبولی شهادت نیست. مثلا فرد فرمود من چون آقای زید شخص بی نمازی هست نسبت به او دشمنی میبرزیم، هرچی بهش گفتیم خواهش کردیم هم به مرد نهی از منکر کردیم فرد فرمود این دشمنی دشمنی دنیوی نیست، چون قطع رحم کرده من با او دشمنی می‌ورزم، چون شرب خمر می‌کنه من با او دشمنی می‌ورزم. حالا این آقای زید و لذا با ایشون دیگه من رابطه هم قطع کردم. حالا آقای زید با هم دعوایی دارن در رابطه با باقی چیزی، من را هم بینی و بینم را خودم عادل میدونم، هم محکمه من عادل میدونه، هم مردم به من عادل میشناسن و میان در یه داستانی که بین زید و هم اختلاف هست من اطلاعاتی دارم، منو اگر شاهد قرار بدن شهادتم چرا قبول نباشه؟ من نمیخوام خودم رو مدیون زید مشروخوار بکنم که نظر فرمودی اون دشمنی من به خاطر اون مسائل دینی حسابش جداست، اینجا هیچگونه مشکلی نیست، شهادتش قبول میشه. مسئله مورد چهارم که باز شهادت قابل قبول نیست، کسی است که گدایی میکنه، حرفه تکدی و دست دراز کردن به سوی مردم در محافل عمومی، در کوچه، بازار، در مساجد میره خونه ها را زنگ میزنه و گدایی میکنه. این نص داریم به این که خدمت شما عرض کنم شهادتش قبول نیست. چرا؟ چون اولا این آدم اون شخصیت خودش و آبروی خودش رو میریزه با این کار، مگر این که البته اون ضرورت داشته باشه. یه بحثی دیگه است، از ضرورات توبیح و محظورات در حد ضرورت دینیش حسابش دوناست. امام باقر علیه السلام باز در صحیحه محمد بن مسلم هست که نقل میکنه از زد بزرگوارش رد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت السائل الذي يسأل في كفه، اینکه دستش رو دراز میکنه به سوی این اون مردود شهادتش. قال باقر علیه السلام لأنه لا يؤمن على الشهاده، آدم احساس امنیت نمیکنه به این بیاد شهادت بده. لأنه این اعطی رضیه و این منع سخط، اگر چیزی بهش بدن راضی میشه، ندن کینه توزی میکنه، عصبانی میشه. ولی زای این آدم معتدلی نمیتونه باشه و شهادتش مقبول نخواهد بود. و سائل باب 35 از باب شهادات روایت محمد بن مسلم سنده کاملا عالیست و صحیح است. حدیث دوم، اجماع هم به این داریم. البته این که از کردیم که کسی که این دست راز میکنه به این اون که حرفش باشه، حرفش باشه. باید درست کردم این دفعه ممکنه یه ضرورت پیش بیاد، انسان بره از ده تا همسایه درشون رو بزنه، مشکلی برای پیش اومده، بچه‌م مریض شده، چند میلیون پول لازم هست و ایلا داره میمیره در بیمارستان، چاره غیر از این نداره. این رو نمیتونیم به عنوان یک متکدی حساب کنیم، ضرورت اقتضا میکنه، اشکالی نداره. و البته بحث در چند موردی که گفتیم برای جلب منفعت، برای دفع ضرر، اگر کسی احیانا به اصطلاح کینه خصومت دنیوی داره یا مثل این حرفه‌ای که حرفه گدایی را عرض کرده باشه و اینها، از جهاتی باید بحث بکنیم. یکی که در صورت ما در این بحث رو میکنیم که این شخص منهای این صفات عدالتش مورز باشه، اون زمان شهادتش قابل قبول نیست. و اگر اصلا اصل شهادتش معلوم نیست، او مسردن عدالته، اصل عدالتش مفرز نیست، دیگه جای استثناء کردن نداره. که این که به ایمان استثناء مطرح کردیم، اینا مواردی بود که شخص عادله، اینا مانع میشن از قبول شهادت این چنین اشخاص. از رو فرمودیم و ایلا نه، اصل عدالتش همون برای ما اول مسئله هست، اون خارج از بحث. مسئله دیگر که باز یه جهت دیگر بحثه، مقتضای اصل است که اگر از من شما سوال بکنن اصلا گدایی کردن شرعاً جایز هست یا جایز نیست. بنده خدای به خیلی شکر میکنم که برای اینکه محتاط نامردان نشی، گدایی رو شما برای خودت هموار بکن. فردا فرمودی زیاد میگفت و میخنده. در هر صورت اصلا آیا گدایی کردن از اینون چیزی خواستن، حالا یا میدن یا نمیدن، آیا این حرامه یا حرام نیست، نه معلوم نیست حرام باشه، اصلا نه. دلیل بر حرمت نداری. و از فرمودی اگر عناوین ثانویه فاسده و مفسده بهش انتباه پیدا نکنه، ولی خب بالاخره تنبل کار نمی کنه، دست راز می کنه به این اون خودشو می شخصیت می کنه، کارش نهایتا مرجوعه مکروه، حرام بودنش فتوای به حرمت به این سادگی نیست. بله اصلا از غیر خدا مطلقا سوال کردن، توقع داشتن، طمع کردن مکروه از غیر خدا. فردا فرمودید البته باز معناش نیست ما از کسی خرزم نخواهیم، هم تمهی با کمک ازش نکنیم، نه، منتها اصلا این است که اون مبنای توحیدی اون رو اگر داشته باشیم باید بفرمایید نیاز بنده پیدا کردن فلان ها، میدونم که آدم ثروتمندی هست، نیاز به راحتی میتونه کمک کنه و من به عنوان قرض یا به هر عنوان کمک کنه مشکلم حل بشه. اینجا به این عنوان که خب خداوند به اون داده و قلب او هم دست خداست و من برم از او کمک بخواهم، ممکنه خداوند مقلب القلوب قلب او را منعطف بکنه و به من کمک کنه و مشکلم حل بشه. اصل توجه هم و مسبب الاسباب رو خداوند میدونم و رو بخواهم، اگرم کمک کرد بگم خب خدایا تو به او خدمت شما ارسونم این اطاف دادی، رحمن داختی به قلب او، به من کمک کرد، و یا خیلی از این بنده های تو حاضرن جونشون رو بدن ولی مهنشون رو ندن، ولی این که کمک کرد تو کمک کردی، خب اشاره نداره شرک نمی ورزه با این کار، این کراهت هم معلوم نیست داشته باشه. در هر صورت اما نه، اگر احیانا به دید استقلال نگاه گاهی ما میگیم مثلا ما با فلانی باعث شد من صاحب خونه شدم، فلانی باعث شد من به این من این مشکلم حل شد، این یه نوع شرک ورزیدن، مگر که عرض کردم باز منظورش این باشه که اصل مسبب الاسباب خداست، این را خدا سبب سازی کرد، این چیزی باشه اشکالی نداره. یعنی فوراً باز شخص را نباید متهم بکنیم اگر بگی فلانی با کمک فلانی با شبت سایب خونه شدن، میگیم منظورتون چیه از این حرف؟ آیشون میگه منظورم این است که خداوند به قلب او رحمت داد به من کمک کرد دیگه، من اینجا نداشتم، خب این شرکی نیست. ولی باز بهش باید تذکر داد کسی بکنه کلامش رو، الله یبسط رزق لمن یشاء و یقدر را باید توجه داشته باشه. خدا هست که قبض و بسط روزی دست اوست، و فی السماء رزقکم و ما توعدون و انه الحق فورب به سماع انهو لحق کن کما انکم تنطقون. نمیدونم آیه را درست خوندم یا درست نخوندم. در دو فرمونی از اون جاهای خدا بر خیلی شدید و غلیظ قسم یاد فرموده اینجا فورب و فی سماع رزق کن و ما توعدون، رزق روزی شما در آسمان هست، یعنی در آسمان مقدر میشه که فلانی بیاد به تو کمک بکنه و فرسمایه رزو کن و ما تو عمل اون چیزی که به شما وعده این روزی داده شده فبرد به سمایه انه الحق. بله بخونی دیگر کما مثل ما انکم تنتل آداشتی مایه یه جلدمون رو عوض میکرد دست شما درد نکنه. ببینید چقدر آیه زیباست، فورب به سماع و الارض انه لحق مثل ما انکم تنتقون. درست خوندن نسرکم الله نسرکم، به خدای آسمان و زمین سوگن انه لحق،
که گفتیم روزی شما در آسمان از اون حقه، مثل ما اندکم تنتگون. چطور به این یکی دیگر تکلم میکنید حقه؟ شما در بگید آقا آیه را خوند، من فهمیدم که اشتباه میکنم آیه را، الان من دارم تکلم میکنم، کسی در این شکی نمیتونه بکنه، من حرف میزنم که ما میشنم. این دیگه جای شک نیست، مثل روز روشنه. این چی نگستم میکنه؟ فورد به سماع برعرض انهو لحق کن مثل ما انکم تندو. چطور به این یک دیگر نطق دارید حرف میزنید حقه؟ این هم حقه روزی شما از آسمانه. این روز کسی هم بیاد به شما کمک بکنه، از کسی کمک بخواهید به شما جواب مثبت بده، این خداست به قلب او رحم و عطوفت و انگیزه کمک ایجاد میکنه. اصلا خودمون چطور شده که پولدار شده که به شما کمک بکنه؟ اونم دست خداست و قلب او را منعطف میکنه. در هر صورت این چنینه. فرض همین هست که پس بنابراین مثل که کلامیت رو کلام شد، در اصل اگر کسی گاهی این چیز تکلم میکنیم توجه داشته باشیم که حتی اون ظاهر را هم طوری مواظبت بکنیم که بوی شرک نیاد و متوجه باشیم اون مصب بکن اسباب خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، یه بار یکی از آقایون این شعر را پیش ایشون خوند، مثل باران اشکش داریشون، گفت چقدر زیباست این شعر، داره نظام خلقت عالم رو بیان میکنه. شعر اگر یادم بیاد خیلی زیبا و خوشش اومد. رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. چون میدون عنکبوت نه راه پا داره که بره دنبال مثلا حیوانات دیگه اون رو بخوره، نه بال داره خوب بپره، فقط بلده که برای خودش تور درست کنه. خب تور درست کرد خودش باید بونده بسن راچه بخوره. خداوند متعال مگسی که عمرش تمام شده میگه بذاریم که بیفتیم گوشه مسجد بمیریم یا بیایی به ما اذیت بکنی که این فر رو باید بزنیم، او رو بیفت در همون چیه؟ تورو. رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. بله اصلا همینه اینچنه. اصلا تو انسان یعنی حوادث اینچنینی دیده میشه و خدمت شما. در هر صورت مسئله رزق روزی و اعتماد و توکل بر خداوند متعال از جمله روایات خیلی خیلی زیبا که دلالت بر ایمان یک انسان میکنه، مسئله توکل انسانه. این روایت است که فرماید توکل آن هست که به اون چه که نزد خدا هست نسبت به رزق روزی تو بیشتر اطمینان داشته باشی تا اونی که تو جیبت هست، بیشتر ایمان داشته باشی. تازه فرمودید اطمینان و ایمان بنده خدای خوب رفتیم برای بازار خرید، میگو اصلا تو همون را گفتم پول که هست هرچه از میخرید رفتم در بر دوزده طوری پول رو برداشته که اصلا رو هم خبر داره کشم تیر مفکوری یا چی زده کشم چیزا پاره شده باید بدونی که رو هم بچه ها فوق تخصص دارم. در دو فرمودید این چی میگید؟ گفت خیلی خوشحال شدم از این جهت که چون اومدنی یه چیزی به ذهنم رسید که لحره میریم خرید اینها فلان و پول که هست تو جیبم هست، کاملا اعتمادم 100% بسته شد به اون تو جیبم. خدا گفت که حالا بفرمایید تو جیب خالی و پاره
توضیح گذاشته بود اینا طور این بنده خدای میگم فوق تخصص دارم با موکت زده بود، چادر پاره شده بود، اون چیز پاره شده بود اون وسط حدسه هست، ولی خب هیچ گونه آسیبی به بدن نرسیده بود و کل اون کیسه پول را میگفت که نزدیک 7000 دلار اینها در دو فرمودی رفت در دو فرمودی خب خدا قبول کنه در تواف شما نه به پول میبرید. غرض این هست که خب یکی از چیزهای اینجا مطرح شده متبرع به شهادت، شهادتش قبول نیست در حقوق الناس. متبرع به شهادت چیه؟ داریم تمام میکنیم، ما 2 دقیقه بیشتر نمونده. آقایون نزاع میکنن، احتمال میدن شاید در رابطه باشه که تا کی هست ادامه داد و اثر رو نجات از این نظر دارم. البته نمیگم مستاقش این آقایون هستن، نسبت نمیدن، نه اصلا اصلا هیچ نسبت نمیدن که نیاز به استهدار و اینها باشه، ولی خب به ذهن آدم میاد به اون دست خود آدم نیست. این است که متبرع به شهادت در بود. متبرع به شهادت چیه؟ کسی است که فقط دنبال شهادت دادن هست، کسی بدون این که از اون بخواد، نه قاضی میخواد، نه اون کسی که نیاز به شهادت دادن این داره، نه اصلا خودش افتاده توی کوچه و خیابان و اینا سینه سپر کرده که میخواد شهادت بده در حقوق الناس. این معلوم میشه که آدم گستاخیه. یه دفعه این هست که به شهادت من و شما نیاز هست، حقی داره زایه میشه، حاکم شهر از تو کمک میطلبه، زی حق میاد از تو خواهش میکنه، آقا حقم داره زایه میشه، خوب بشتان نداره، برو اینجا شهادت بده، خیلی خوبه، بلکه ممکنه واضح هم بشه کتمان شهادت بکنی حق زایه بشه. فینه و آسمون قلبه، نه اصلا نه حاکم شهر میخواد، نه قاضی میخواد، نه محکمه میخواد، نه خود اون شخص اصلا سینه سپر کرده، اصلا جرأت و جسارت داره این بره چه کار داری؟ این دلیل برده است این آدم خدمت شما از اون عادلن باشه که این دوری حماقت درش هست. تعبیر نست که متبرع به شهادت فی حقوق الناس لا یقبل شهادت رو، شهادتش قابل قبول نیست، اولا اون وقار و مکانتش رو این از دست میده. بعد البته در حقوق الله اشکالی نداره، بس حق الله کسی یه جرم زیر پا گذاشتن و حکم خدا کرده که شلال داره چه داره پیشکار داره بیاد شهادت به حکم الله احیا بشه، یا در جرائم عمومی بیت المال را کسی غارت کرده مسئله شخص نیست شهادت بده اون اشکالی نداره، مسئله پیش نمیاره. مسئله بعدی در رابطه با نسب هست که نسب آیا مانع قبول شهادت هست یا نیست. گفتیم 2 دقیقه وقتش گذشت، ولی چون خیلی مسئله ساده هست، بله مثلا برادر به برادر شهادت بده، ولد برای پدرش، پدر برای ولد، اشکالی نداره، سایر اقربا مقربا شهادت مشکل ایجاد نمی کنه. روایت هم داریم صحیحه حلبی میگه سألت و صادق علیه السلام من شهادت والد لولده و الولد لوالده و الاخل اخی، فقال علیه السلام تجوز. روایت سند صحیح هست، در موثقه شما هست، میگه سألت و صادق علیه السلام من شهادت والد لولده و الولد لوالده و الاخل اخی، قال علیه السلام نعم، اشکال نداره. و سائل باب 26 ابواب شهادات حدیث 3-4-7 خیلی زیاده و مسئله هست. منتها بحثی را مطرح میشه ایشالا فردا میرسیم، آیا ولد بر علیه والد شهادت بده این قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ این را یک اشکالی مطرحه که یمکن که نه این قابل قبول نباشه، ایشالا فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. البته نه، این شهادت بر اثبات، شهادت بر علیه کسی نیست، شهادت برای کس، اونه اونش از اون اصلا موضوعا از بحث ما خارجه. بفرمایید.